حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از ساعت 9:30 صبح در سراسر کشور. این مراسم در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی برگزار می شود. ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونی به مناطق مختلف لبنان. در حملات 24 ساعت گذشته 71 نفر شهید و 170 تن دیگر زخمی شدند. صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای استان‌های همدان، اصفهان، چهارمحال بختیاری، مازندران، قزوین، البرز و تهران. و در پیک بامدادی از چالش ارز برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. در پی زمین لرزه 4.8 ریشتری شهرستان گرمسار، گروه های ارزیابی به منطقه اعزام شدند. زمین لرزه ساعت 5:16 صبح امروز در عمق 11 کیلومتری زمین اتفاق افتاد. فرماندار گرمسار گفت مصدومی تا الان گزارش نشده و برق و اینترنت بخش عمده ای از خانه ها وصل شده است. عوامل امدادی همچنان در آماده باش هستند. زمین لرزه در بخشهایی از مناطق استانهای تهران، قم و البرز نیز حس شد. مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار محوری آمریکا محور شرارت در جهان، امروز از ساعت 9:30 صبح در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران امروز از ساعت 9:30 تا 11 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی با اجرای برنامه‌های مختلف و حضور گسترده قشرهای مردم برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم بصیر و استکبار ستیز ایران اسلامی دعوت کرد تا با حضور دشمن شکن در این مراسم حمایت خود را از ایستادگی و پایمردی جبهه مقاومت در برابر صهیونیسم جهانی و آمریکای شرور اعلام کنند.
13 آبان از روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است، روزی که با سه رویداد اثرگذار در انقلاب اسلامی ماندگار شد. نخست، تبعید امام خمینی به ترکیه در پی اعتراض به قانون استعماری کاپیتولاسیون در 13 آبان 1343. دوم، تظاهرات سراسری دانش آموزان علیه رژیم شاهنشاهی در 13 آبان 57 و سوم، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358. در 13 آبان 1343 سخنرانی امام خمینی علیه کاپیتولاسیون یا قانون مسئولیت قضایی اتباع آمریکایی بر عناصر سرسپرده آمریکا در دولت پهلوی به ویژه شخص شاه گران آمد، چنان که بیدرنگ فرمان تبعید امام را صادر کرد و در سحرگاه 13 آبان ایشان را از قم به فرودگاه مهرآباد منتقل و از آنجا به ترکیه تبعید کردند.
و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل تهران، ما را فرستادن به ترکیه و در ترکیه یک سال ما بودیم و بعد از یک سال ما را به نجف فرستادن.
در 13 آبان سال 57 دانش آموزان شهرهای مختلف کشور در پاسخ به فراخوان امام خمینی به میدان آمدند. در تهران دانش آموزان راهی دانشگاه تهران شدند و در کنار دانشجویان و دیگر اقشار مردمی در محوطه داخلی و بیرونی دانشگاه تجمع کردند. این راه پیمایی با خشونت نظامیان به خون کشیده شد و بیش از 50 دانش آموز در گلوله باران این روز به شهادت رسیدند. رویدادی که شتاب دهنده تحولات منجر به سرنگونی رژیم پهلوی شد و در 40 شهدای 13 آبان فرار همیشگی شاه از ایران را رقم زد. و سومین مناسبت 13 آبان در سال 1358 رویدادی است که در کلام امام خمینی به انقلاب فرهنگی و مهمتر از پیروزی انقلاب اسلامی تعبیر شد. تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام که به پایان استعمار خارجی در ایران منجر شد و تثبیت استقلال واقعی ملت ایران را به ارمغان آورد.
این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست.
حمله های جنون‌آمیز صهیونیست ها به مناطق مختلف لبنان بار دیگر از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان در دو نوبت حومین التحتا، منطقه المرج و منطقه دیگری در شهرک کفرفیلا هدف حمله های جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت. همچنین جنگنده های اسرائیلی شهرک جوگا در جنوب لبنان را بمباران کردند. شهرک عدلون در جنوب لبنان نیز از حمله های صهیونیست ها در امان نمانده است. بیش از 240 تن در شبانه روز گذشته بر اثر حمله های جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شهید و زخمی شدند. به گزارش وزارت بهداشت لبنان در حمله های 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی 71 نفر شهید و 169 تن دیگر زخمی شدند. مجموعه شهیدان لبنانی از ابتدای تجاوز اسرائیل به خاک لبنان تا کنون به 2968 نفر و تعداد مجروحان نیز به 13319 نفر افزایش یافته است. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد با پهپاد به 4 هدف در بندر اشغالی ام رشراش ایلات در جنوب فلسطین اشغالی حمله کرده. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده این عملیات در ادامه رویکرد مقابله با اشغالگران صهیونیست و در حمایت از مردم مسلمان فلسطین و لبنان صورت گرفته است. مقاومت اسلامی عراق تاکید کرده مانند گذشته به این عملیات ها و هدف قرار دادن مراکز مهم و حیاتی متجاوزان و اشغالگران ادامه خواهد داد. سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و آنروا حمله اسرائیل به مرکز واکسیناسیون فلج اطفال در غزه را محکوم کردند. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه شیخ رضوان در شمال غزه در حالی هدف حمله قرار گرفت که فلسطینی‌ها فرزندان خود را برای واکسیناسیون فلج اطفال به آنجا برده بودند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز حمله اسرائیل به درمانگاه شیخ رضوان در شهر غزه را محکوم و تاکید کرد حمله‌های اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساخت‌های بشردوستانه باید فوری متوقف شود. لوئیس واتریج نماینده ارشد ارتباطات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در غزه هم با محکوم کردن اقدام اسرائیل به تعطیلی فعالیت این نهاد امدادی اعلام کرد هیچ جای امنی در غزه وجود ندارد. در حمله اسرائیل به مرکز واکسیناسیون فلج اطفال غزه تعدادی شهید و زخمی شدند. 6 نفر از جمله 4 کودک هم در این حمله زخمی شدند. پلیس آلمان با حمله به حامیان فلسطین و تظاهرات کنندگان مخالف نسل‌کشی اسرائیل در غزه تعداد زیادی را بازداشت کرد. ماموران پلیس آلمان برای پراکنده کردن معترضان حامی فلسطین و مخالف جنگ نسل‌کشی در غزه به شکل وحشیانه‌ای به آنان حمله کردند و افزون بر ضرب و جرح معترضان برخی از آنان را بازداشت کردند. شهرک نشینان صهیونیست در تل‌آویو تظاهرات کردند و علیه نتانیاهو شعار دادند. روزنامه یدیوت آهرانوت چاپ اسرائیل نوشت هزاران شهرک نشین اسرائیلی با برپایی تظاهرات دستیابی فوری به توافق تبادل اسیر با حماس در غزه را خواستار شدند. این تظاهرات همزمان با افشاگری یدیوت آهرونوت درباره دیدگاه نتانیاهو به آزادی اسرای اسرائیلی روی می‌دهد. این روزنامه فاش کرده که نتانیاهو نه برای آزادسازی اسیران یا پایان جنگ، بلکه برای بقای کابینه خود و دور ماندن از اجرای تحقیقات تلاش می‌کند. برخی نواحی غربی کشور شب را با بارش باران به صبح رساندند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بود در نوار غربی و دامنه‌های زاگرس باران شدید ببارد. بر اساس این پیش بینی که درجه هشدارش نارنجی است، باران امروز استان‌های همدان، شمال استان‌های اصفهان و چهارمحور بختیاری، مازندران، نوار غربی قزوین، البرز و تهران را در بر می‌گیرد. پایان چشم انتظاری دستیاران پزشکی. معاون آموزشی وزیر بهداشت گفته افزایش حقوق دستیاران تخصصی و فوق تخصصی پزشکی با معوقه ها در آبان ماه پرداخت می شود.
40 ساعت ما بیدار می مونیم، بعضن 48 ساعت.
آقای پارسینیا پزشک عمومی است. 3 سال دیگر جراح عمومی می شود. حدود 16,000 نفر مثل او دستیار پزشکی داریم.
حدوداً 200 ساعت، 250 ساعت مفید تو بیمارستان هستیم.
ساعت کاریمون حدوداً بین لول‌ها از 500 ساعت تا 600 ساعت در ماه تغییر میکنه.
با اینکه پزشکن، اما حق زدن مطب ندارن.
رزیدنت که وارد این رشته میشه تا وقتی که بخواد تموم بکنه از لحاظ سنی در یک مقطعی هستش که دیگه امکان این که از خانواده بخواد کمک بگیره هم واقعا وجود نداره.
حقوقشان 3 سال پیش 2 تا 3 میلیون تومان بود. در دولت 13 رقمش 6 برابر شد. آقای باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت در دولت 13
همین امروز که خدمتتون هستیم دستیار تخصصی 12 میلیون و 15 میلیون دریافت میکنن، دستیار حقوق تخصصی 15 میلیون و 17 میلیون دریافت میکنن.
حالا در دولت 14 هم حقوقشان 40-53% افزایش پیدا کرده. آقای حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت:
برای دستیارهای تخصصی 12 میلیون تبدیل به 17 میلیون شده، افزایش پیدا کرده. برای متأهلین به 23 میلیون. برای دستیارهای فوق تخصصی مجرد که 14 میلیون بوده 19 میلیون میشه و متأهلین از 17 میلیون به 25 میلیون.
سرانه پزشک متخصص در ایران 7 بیضه هر 10,000 نفر است. افزایش حقوق دستیاران نسخه ایست برای کم بوده متخصص، بهبود معیشت دستیاران و کیفیت درمان در بیمارستان های دولتی. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
یک خبر از انتخابات آمریکا بشنوید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیروهای گارد ملی این کشور برای مقابله با بروز احتمالی ناآرامی به حالت آماده باش در آمدند. در پی تخریب و نابودی صدها برگه رای و آتش زدن دست کم 3 صندوق رایگیری در ایالت اورگون، گارد ملی به حالت آماده باش در آمده. فرماندار واشنگتن گفته جنوب غرب این ایالت تا کنون شاهد چند مورد ناآرامی انتخاباتی بوده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا هشدار داده تهدیدها علیه زیرساخت‌های انتخاباتی همچنان بالاست. خبر دیگر این که بیش از 70 میلیون نفر در آمریکا زود هنگام رأی خود را به صندوق انداختند. بر اساس قوانین انتخابات آمریکا، رأی دهندگان در برخی ایالت‌ها می‌توانند زودتر از روز انتخابات حضوری یا پستی رأی خود را به صندوق‌های رأی بیاندازند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 3 شنبه 15 آبان برگزار می شود. نخستین روز جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با اجرای نمایش‌های مختلف صحنه‌ای و خیابانی برگزار شد. 29 دوره این جشنواره تا 17 آبان ادامه دارد.
در نخستین روز جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 11 نمایش صحنه‌ای و خیابانی اجرا شد.
اومدیم که تئاتر نگاه کنیم، خیلی هم خوشحالیم.
در این جشنواره نمایش های یارا و ماموریت عروسکی، چشمه چلچله، یتیمخانه پرینکیپو، پرنده آبی و سفری در کانوا از نمایش های داخلی و نمایش درخت کتاب از کشور عراق به روی صحنه رفتند. نمایش هایی که برای کودکان و نوجوانان درس هایی داشت.
ازشون یاد گرفتم احترام بزرگتر.
برای رسیدن به هدفم باید خیلی تلاش کنم.
یاد گرفتم که واقعا باید مراقب خودمون باشیم.
یاد گرفتیم که عدالت باشه بین همه.
آموزشی که پیوند خورده با هنر نمایش.
خیر، ما با اجرای تئاتر خواستگاری مبارک اومدیم. ما از مشهد اومدیم. قبلا کل تئاتر ما پیام دادنه که بچه‌ها دنبال کار و استعداد و حرفه‌شون باشن.
نمایش ما اقتباس آزاد هست از افسانه حسن کچل و چهلگیس که در واقع یه موضوع اجتماعی داره که معضلات امروز جامعه رو در بر میگیره که مثل استفاده زیادی از موبایل.
ما میتونیم اون پیام‌هایی که مد نظرمون هست رو به راحتی انتقال بدیم و موندگار باشه توی ذهن بقیه.
نقالی کودکان و نوجوانان هم از بخش‌های جنبی این جشنواره است. نمایش های جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در 7 سالن نمایش و 2 محوطه مجتمع‌های فرهنگی و هنری همدان اجرا میشه.
در 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 59 نمایش و 12 نقالی اجرا می‌شود. زهره امامی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تمرینات خود را برای حضور در هفته 4 لیگ نخبگان آسیا در دبی و ریاض پیگیری کردند. تیم پرسپولیس فردا از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آل مکتوم دبی از الغرافه قطر پذیرایی خواهد کرد و استقلال از ساعت 21:30 دقیقه فردا شب در ریاض به مصاف الهلال عربستان می‌رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار سرخابی‌های پایتخت برابر الغرافه و الهلال را به داورانی از کره جنوبی سپرده است. امیررضا ملک خطایی بوکسر تاریخ‌ساز ایران امشب در فینال وزن 92 کیلوگرم مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان به مصاف ماماسولیف از ازبکستان می‌رود. تیم ایران با 4 بوکسر در مسابقات جوانان جهان حضور یافت که مهدی کاظمی در 51 و امیر اسماعیلی در به اضافه 92 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی و در هفته 10 لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول در آنفیلد با نتیجه 2-1 برابر برایتون به پیروزی رسید و با 25 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. منچستر سیتی 2-1 نتیجه را به بورنموث واگذار کرد. ناتینگهام فارست 3-3 وست هم را شکست داد. ساوثهامپتون با 1 گل اورتون رو برد و دیدار ولورهمپتون با کریستال پالاس 2-2 و ایپسویچ با لستر سیتی 1-1 مساوی به پایان رسید. در آلمان و در هفته 9 بوندسلیگا بایر مونیخ با نتیجه 3-0 یونیون برلین رو شکست داد و با 23 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. دورتموند 2-1 از سد لایپزیگ گذشت. آینتراخت فرانکفورت 7-2 بوخوم را از پیش رو برداشت. سان پائولی با 2 گل هوفنهایم را شکست داد. هولشتاین کیل 1-0 مقابل هایدنهایم به پیروزی رسید و دیدار وولفسبورگ با آگزبورگ 1-1 مساوی شد. در هفته 11 سری آ ایتالیا هم یوونتوس 2-0 اودینزه را برد. میلان 1-0 برابر مونزا به برتری رسید و بولونیا با 1 گل لچه را از پیش رو برداشت. محسن حکیم دبیر کارگروه وی آر اعلام کرد که فدراسیون فوتبال در تلاش است تا هفته آینده 4 دستگاه کمک داور ویدیویی دیگر را برای استفاده از مسابقات داخلی خریداری کند و کادر فنی تیم ملی بسکتبال 19 بازیکن را به اردوی آمادگی برای حضور در پنجره دوم انتخابی جام آسیا دعوت کرد. مانولو پولوس یونانی سرمربی، فرزاد کویان و محمد کسای پور مربیان تیم ملی بسکتبال ایران هستند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم. با گزارش‌های پیک بامدادی از این لحظه همراه شما هستیم. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید تولید تجهیزات پزشکی اگر پاسخگوی نیاز داخل باشد اجازه واردات این محصول رو نخواهیم داد. تولید کنندگان تجهیزات پزشکی اختصاص ارز ترجیحی به وارد کنندگان و تأخیر در تامین ارز برای مواد اولیه تولید کنندگان رو چالش اصلی این صنعت میدونن.
تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات پزشکی ارز دریافت می کنند. اولی برای واردات مواد اولیه و دومی برای واردات کالای ساخته شده. اما این روال با چالش های همراه است. مفیدی، رئیس کارگروه مواد اولیه انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی:
ارز 28500، ارز به اصطلاح نیما، ارز واردات در مقابل صادرات یک معضل بزرگ برای تولید کننده است.
تولید کننده تجهیزات پزشکی:
متاسفانه مسئله ای که داریم اینه که دستگاه چینی بدون تعرفه با تعرفه خیلی پایین داره وارد میشه.
ساکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی:
به من میگن یک کالای کمبود داریم تو کشور، میریم تولید میکنیم ولی بعدش رهاییم،
کسی نمیاد ما رو ساپورت بکنه.
رها شدگی به معنی واردات کالای مشابه ساخت داخل است. یعقوب زاده، تولید کننده تجهیزات پزشکی.
هیچ کس برای هیچ چیزی تو دنیا ارز ارزان یا اینکه سوبسیدی به واردات نمیده.
نظر کارشناسان و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی تخصیص ارز به انتهای زنجیره تولید که در نهایت به نفع بیماران خواهد بود. شاه مرادی، مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو.
به عنوان یک کارشناس معتقد هستم که ارز رو باید به حلقه آخر داد. راه‌هاش هم وجود داره.
البته وزارت بهداشت هم شروطی برای حذف ارز حمایتی گذاشته است. محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو.
به شرطی که کفایت تولید باشد ما برای وارداتی ارز ترجیح نخواهیم داد. وقتی یک تولید کننده تولید میکنه، ما اگه جلوی واردات رو بگیریم، اگه خدای نکرده در خط تولید شما مشکلی بخوره، کی میخواد پاسخگو باشه؟
نکته اینجاست، تخصیص دهنده ارز به تولید کننده و وارد کننده وزارت بهداشت است. اگر تخصیص ارز به تولید کننده اندکی به تأخیر بیفتد، تولید دچار مشکل میشود و شرایط برای واردات توجیه پذیر. رجبی، تولید کننده تجهیزات پزشکی.
من خودم مواد اولیه‌مو بیش از 3 ماه طول کشید تا بتونم در بیارم. از یک طرف اومدن ارز ترجیحی رو اختصاص دادن، تولید کننده رو دوچار مشکل کردن. از اون طرف دست تولید کننده رو برای وارداتی که خودش بتونه منابع مالیشو تأمین بکنه و بتونه واردات بکنه، از اونجا هم خلعیتش کردن.
و چالش دیگر که تولید کننده رو به حاشیه میبرد، قیمت ارز تخصیصی است. یعقوب زاده، تولید کننده تجهیزات پزشکی.
تا موقعی که ارز سوبسیدی، ارز ارزان در واقع به واردات داده میشه، شما انتظار نباید داشته باشید که در واقع واردات کاهش پیدا بکنه. الان سمک وارداتی زیمه 400 دلاری با ارز 4200 وارد میشه، میشه 1400، 1500، 1600. تولید کننده اگه با یک چهارم قیمت اینو ساخته باشه، یعنی ساخته باشه 100 دلار، بعد میشه 6 میلیون تومان، 4 برابر زیمه میشه. خب مسلما نمیتونه رقابت کنه.
مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما از سال آینده پرداخت‌های دولت برای بودجه عمرانی به جای حساب دستگاه مستقیم به حساب پیمانکارها پرداخت میشه. این رو رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته و اعلام کرده که در حال حاضر حقوق کارکنان دولت مستقیم به حساب خود اونها واریز میشه.
خستگی در تنشان مانده. ماهاست منتظرن تا پول زحمتشان رو بگیرن.
دو ماه خمون و دانه با ایدی سنوات کامل هیچ نداره. اون سال 1401 هیچی مپرداخت نشدن تا الان.
پول در برخی موارد هست، اما در حساب‌ها رسوب کرده و به دست پیمانکار نمی‌رسد تا حقوق کارگران را پرداخت کند. تنها در یک نمونه دیوان محاسبات می‌گوید حدود 9000 میلیارد تومان منابع در حساب‌های یک سازمان اجرایی رسوب کرده. پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه.
وزارت راه و شهرسازی. الان من باید این پول رو بدم به وزارت راه و شهرسازی. وزارت راه و شهرسازی اینو بده به استانش، استانش بده به شهرستانش، اون بده به پیمانکارش تا آخر.
قانون البته برای رفع این مشکل تدبیری دارد. بر اساس برنامه هفتم، همه پرداخت‌های دولت باید مستقیم به ذینفع نهایی انجام شود تا در حساب دستگاه‌ها رسوب نکند. قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه.
به دلیل اینکه این شبکه اطلاعات بودجه به هم وصل نبود، ما شاهد این بودیم که پول در دستگاه‌ها رسوب پیدا کرده بود، در بعضی از دستگاه‌ها، اما دولت برای پرداخت بقیه هزینه‌هاش منابع نداشت.
در یک تقسیم بندی کلی، پرداخت‌های دولت را می‌توان شامل حقوق و یارانه، پرداخت طرح‌های عمرانی و خرید‌های دولتی دانست. پرداخت حقوق و یارانه به صورت مستقیم از دولت 13 شروع شد. پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه.
الان این رو برای حقوق کارمندا انجام دادیم. شما در یک لحظه تمام کارمندای سراسر کشور از طریق خزانه داری و کل با یه دکمه حقوق تو حسابشون میاد. دیگه اینطوری نیست که پول بره تو دستگاه‌های مختلف رسوب بکنه و دیر داده بشه یا نابجا داده بشه یا استفاده دیگه ازش بشه.
و دولت 14 قرار است تا پرداخت مستقیم به پیمانکارهای دولت رو هم اجرایی کنه.
بحث زینف نهایی در پرداختای اشخاص تقریبا تمام شده تا الان. الان دیگه باید بریم توی بحث اشخاص و حقوق، مثلا اون پیمانکار چگونه به عنوان ذی‌نفع نهایی تلقی بشه. اینا رو داریم الان انشالله تو سال آینده اینا رو انجام بدیم.
کمیسیون اصل 90 مجلس هم پیگیری این قانون را اولویت خود میدانه. پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
قدم بعدی ما در ارتباط با اینه که پرداختا به ذی‌نفع نهایی قرار باشه. این جلوی بخشی از فسادها رو هم میگیره که این کار رو هم ما انشالله پیگیر خواهیم بود.
بر اساس آخرین آمار بیش از 1200 دستگاه ملی و استانی حقوق را مستقیم به حساب کارمندان خود واریز میکنند. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکریم از همراهیتون. انگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 11:48 دقیقه است. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 11 از رادیو ایران تقدیم حضور شما خواهد شد. تا بخش بعد خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف، سلامی از عمق جان دادیم محضر مبارک کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که از جوار بارگاه ملکوتی این بانوی بزرگوار افتخار داریم که از رادیو معارف همراه شما هستیم با بخش اول برنامه ها. انشاءالله تا ساعت 14 شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. تا دقایق دیگه با گنج سعادت همراهتون خواهیم بود، آشنای با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح. 8:47 دقیقه با معارف یاران در خدمتتون هستیم. 9:05 دقیقه انقلاب دوم نام ویژه برنامه است که به مناسبت 13 آبان ماه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه تا ساعت 11 به طول خواهد انجامید. ساعت 11 با اخبار معارفی در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. انشالله تا ساعت 14 فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد. و اما گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو در حال شنیدن هستید و هر روز این برنامه رو دنبال میکنید. در خدمت شما هستیم تا انشالله به رسم برنامه گنج سعادتی که هر روز از رادیو معارف شما شنونده اون هستید، حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم یک زندگی عاری از رذایل رو برای خودمون بسازیم انشاءالله. از برنامه